سلام و روز همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور تکنیکی برنامه را میرحمت صافی پیش میبرند. در بخش خبری این ساعت اجلاس فردای ناتو متمرکز به افغانستان، امنیت میدان هوایی کابل از بحث‌های مهم است.
در مورد چگونگی حفاظت و مراقبت از زیربناها و تأسیسات مهم مانند میدان هوایی بین المللی کابل با متحدان ناتو کار را آغاز کرده ایم.
شمار از دانش آموزان مکتب سید الشهدا به دنبال حمله اژدهام ثور دچار بیماری روانی شدند.
خیلی از وقتها برایشان حملات عصبی رخ میده، بعد از حال میره.
دریای پنجشیر بستر خیلی خوب برای پرورش ماهی، اما کار کمی در این بخش صورت گرفته.
وقتی که میمونا و یوتالا مراجعه میکنن، این ماهی که اگه در ولایت پنجشیر پرورش پیدا بکنه کیفیت بیشتری داشته باشه.
گفتگوها به خاطر احیای توافقنامه هسته‌ای 6 سال پیش میان ایران و قدرت‌های جهان از سر گرفته شد. در مراسم حج امسال به زائران خارجی اجازه اشتراک دادن نشده. یک نگاه کوتاه هم میکنیم به آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شده. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و آزادی و شنوندگان آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخطا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان و منطقه افزایش خشونت‌ها در این کشور را غیر قابل پذیرش خوانده. سفارت پاکستان در کابل صدور ویزه برای شهروندان افغانستان را متوقف ساخت و صدها تن در مراسم سوگواری خانواده پاکستانی که در کانادا قربانی شدند اشتراک کردند. مشروع خبرها. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان و منطقه افزایش خشونت‌ها در این کشور را غیر قابل پذیرش خوانده است. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه افغانستان، ژان آرنولد دیروز در دیدار با محمد انی فتمر وزیر امور خارجه بر اهمیت تسریع روند صلح و برقراری آتش بس فوری و فراگیر نیز تاکید کرد. خبرنامه می‌افزاید که دو جانب تقویت اجماع منطقه‌ای را برای رسیدن به راه حل سیاسی در افغانستان مهم دانستند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های ایران، ژان آرنولد در رأس یک هیئت سازمان ملل متحد دیروز با محمد ابراهیم طاهریان نماینده ویژه ایران برای افغانستان نیز دیدار کرده و روی تحولات جاری در این کشور به شمول وضعیت امنیتی و روند گفتگوها بحث کرده است. پاکستان میگوید بخش کنسولی سفارت این کشور در کابل سر از امروز 13 جون تا 17 جون برای مدت یک هفته مسدود خواهد بود. بر اساس اعلامیه سفارت پاکستان در کابل، این تصمیم به دلیل افزایش موارد مثبت همگیری ویروس کرونا در افغانستان گرفته شده و اعلامیه بعدی در این مورد روز پنجشنبه 17 جون صادر خواهد شد. سفارت پاکستان در کابل گفته که با صدور ویزه از طریق آنلاین ادامه می دهد. در این حال سفارت امریکا در کابل نیز دیروز گفت که بنابر همگیری ویروس کرونا در افغانستان، همه ای کارهای مربوط به صدور ویزه توسط بخش کنسولی را از امروز به حالت تعلیق در می آورد. مقام های افغان می گویند انستیتوت کثیرالرشتوی عبدالوکیل خان دیروز در مرکز ولایت میدان وردک هدف هاوان قرار گرفت. ایمال خان مهمند سخنگوی قلوردوی 203 تندر شام دیروز بر رادیو آزادی گفت هاوان باعث آتش سوزی شد و نیروهای دفاعی و مردم محل تلاش کردند تا از آتش سوزی کامل این مؤسسه آموزشی جلوگیری شود.
بار اول نیست که دشمنان مردم این گونه اعمال ناجایز را انجام داده پلانهای بیگانه ها را عملی می کنند. هدف طالبان و ایرانی کشور و قتل مردم بی‌دفاع و بی‌گناه بوده و این کار ادامه می دهند و این رویداد نمونه بارز آن است.
مهمند در مورد تلفات برخواسته از این رویداد جزئیات نداد و طالبان هم تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه ها نگفتند. اداره ملی تنظیم آب افغانستان میگوید بندهای آب جوی زندان و قوسپوره در ولسوالی سمنگان به بهره برداری سپرده شدند. نظام خپلواک سخنگوی این اداره دیروز به رادیو آزادی جزئیات داد.
این کانال ها که به هزینه مالی مؤسسه سویم اعمار شد 2000 جریب زمین آبیاری می کند و 30000 نفر از آن مستفید خواهند شد.
به گفته اخپلواک بندهای آب جوی زندان و قوسپوره در سمنگان به منظور مدیریت آب و فراهم‌آوری زمینه کار برای مردم محل ساخته شدند. مجمع تجارت و سرمایه گذاری افغان، چک و سلوواکیا در هفته آینده در شهر پراگ دایر خواهد شد. سفارت افغانستان در جمهوری چک دیروز در صفحه رسمی فیسبوکش نوشت که مجمع تجارت و سرمایه گذاری افغان، چک و سلوواکیا از تاریخ 14 تا 16 جون امسال در شهر پراگ برگزار می شود. به گفته این سفارت میزبانی مجمع را اتاق تجارت چک سلوواکیا افغان CSA با همکاری صنعت و تجارت جمهوری چک به عهده خواهد داشت. رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. صدها تن در مراسم سوگواری خانواده پاکستانی که در کانادا قربانی شدند اشتراک کردند. بر اساس گزارش ها 4 عضو یک خانواده در 6 جون امسال از سوی یک مرد 20 ساله در شهر لندن کانادا توسط موتر باربری هدف قرار گرفتند و جان باختند. در این رویداد سلمان افضل، همسرش مدیحه سلمان، مادرش و یک دختر 15 ساله اش هنگامی که می‌خواستند از یک جاده عبور کنند با موتر هدف قرار گرفتند. پلیس کانادا یک مرد 20 ساله به نام ناتانیل والتمن را متهم این رویداد معرفی کرده و حادثه را جرم تنفر برانگیز خوانده است. این خانواده کانادایی پاکستانی تبار حدود 14 سال پیش به کانادا مهاجرت کرده بودند. مرد متهم قرار است فردا در محکمه کانادا حضور یابد. و رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان پس از حدود 2 سال نخستین نشست حضوریشان را در بریتانیا برگزار کردند. آنها تعهد سپردند که با بیرون شدن جهان از همه‌گیری ویروس کرونا واکسین ضد این ویروس را با سایر کشورها کمک می کنند. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا در دومین روز اجلاس G7 گفت:
من فکر می کنم که مردم خواهند دید که جهان دوباره بازگشته. دنیای لیبرال دموکراتیک غرب بازگشته و این اجلاس است که واقعا لازم بود دایر شود.
به گفته صدر اعظم بریتانیا اجازه دادن نخواهد شد که همگیری ویروس کرونا زخم ماندگار بر جهان بگذارد. بریتانیا میزبان این نشست 7 کشور بزرگ صنعتی جهان است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 9:08 دقیقه با وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در بخش خبری برنامه میزبان شماستم. امور تکنیکی را هم میر احمد صافی پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. در آستانه خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان در مورد تامین امنیت تاسیسات زیربنایی از جمله میدان هوایی کابل و سفارت ها جوانب مختلف نظریه های متفاوت ارائه کردند. ناتو می گوید با متحدانش روی امنیت تاسیسات اساسی کار می کند و این موضوع در نشست فردا این پیمان به بحث گرفته خواهد شد. شورای امنیت ملی افغانستان هم در مورد واکنش داشته. بیشتر در این گزارش.
یانس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو می گوید کشورهای عضو این پیمان در تلاشند تا با ادامه حمایت از افغانستان در مورد امنیت تاسیسات مهم مانند میدان هوایی بین‌المللی کابل اطمینان حاصل کنند. آقای ستولتنبرگ در آستانه نشست پیمان ناتو در یک کنفرانس خبری آنلاین در بروکسل گفت میدان هوایی بین‌المللی کابل بخش مهم ارتباط جامعه بین‌المللی با افغانستان است.
در مورد چگونگی حفاظت و مراقبت از زیربناها و تأسیسات مهم مانند میدان هوایی بین‌المللی کابل با متحدان ناتو کار را آغاز کرده ایم. از جانب دیگر در حال بررسی چگونگی کمک متحدان ناتو و سهمگیری آنها هستیم. به طور خاص در مورد این که چگونه میتوان به حمایت از میدان هوایی کابل ادامه داد، گفتگوها با متحدان از جمله ترکیه ادامه دارد تا اطمینان حاصل شود که میدان هوایی مطابق به استانداردهای بین المللی با فعالیت خود ادامه دهد.
international standards.
به گفته آقای استولتنبرگ، میدان هوایی و سایر تأسیسات اساسی نه تنها برای ناتو مهم است، بلکه این تأسیسات و زیربناها برای حضور دیپلماتیک خارجی و ادامه فعالیت سازمانهای مختلف کمک رسانی در افغانستان نیز مهم تلقی می شود. در حال حاضر شماری از نیروهای خارجی در میدان هوایی بین المللی کابل مستقرند و امنیت آن را به عهده دارند. رسانه های ترکیه اخیراً گزارش دادند که پس از خروج نیروهای ناتو، ترکیه می خواهد شماری از نیروهایش را برای تأمین امنیت میدان هوایی بین المللی کابل نگه دارد. اما شورای امنیت ملی افغانستان در واکنش به این گزارش ها گفتند نیروهای امنیتی افغان قادر به تأمین امنیت میدانهای هوایی خود هستند. طالبان نیز روز گذشته در اعلامیه واکنش نشان داده گفتند حضور نیروهای خارجی در افغانستان به هر بهانه‌ای که باشد برای مردم افغانستان و این گروه پذیرفتنی نیست. ایالات متحده آمریکا قبلا گفته است که بعد از خروج کامل نیروها از افغانستان شماری از آنها را برای تأمین امنیت سفارت و دیپلمات‌های آمریکایی در افغانستان نگه می‌دارد. به اساس اعلام جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، خروج همه نیروهای بین المللی از افغانستان تا 11 سپتامبر سال جاری پایان خواهد یافت. ینس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو گفته که اجلاس فردا دوشنبه 14 جون 30 کشور عضو پیمان ناتو روی وضعیت افغانستان به طور کل و حفاظت از تأسیسات مهم زیربنایی آن مانند میدان هوایی بین المللی کابل متمرکز خواهد بود. جو بایدن نیز در این اجلاس برای نخستین بار به حیث رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اشتراک خواهد کرد.
اظهارات منشی عمومی ناتو در مورد امنیت برخی تأسیسات زیربنایی از جمله میدان هوایی کابل. قرار است سران کشورهای عضو فردا در یک نشست مشترک حضور یابند. در کابل شورای امنیت ملی افغانستان گفته که حفاظت از این کشور از جمله میدانهای هوایی مکلفیت دائمی نیروهای امنیتی افغان است. رحمت الله اندر سخنگوی این شورا در پیام به رسانه‌ها دیروز گفت که میدانهای هوایی با معیارهای بین المللی فعال خواهند ماند. وزیر دفاع ترکیه گفته است که در صورت حمایت مالی، سیاسی و تدارکاتی متحدانش نیروهای این کشور برای تأمین امنیت میدان هوایی کابل خواهند ماند. اما این اعلام از سوی طالبان پذیرفته نشده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از اعلام آمادگی ترکیه برای تامین امنیت میدان هوایی بین المللی آمد کرزی، شورای امنیت ملی افغانستان گفته که حفاظت از کشور و از جمله میدان‌های هوایی مکلفیت افغان‌ها است. رحمت الله اندر سخنگوی این شورا روز شنبه در پیام ویدئویی به رسانه‌ها گفت که عبدالله محب مشاور امنیت ملی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در دیدار با فرمانده پروسه انتقال، نماینده ملکی ناتو و دیگر مقام‌ها گفته که میدان‌های هوایی با حفاظت نیروهای امنیتی داخلی به خود ادامه خواهد داد.
هوایی میدانونه بلا نریوال و میار
میدان های هوایی با میارهای بین المللی فعال باقی میمانند. مشاور امنیت ملی این بخش پروسه انتقال را از نزدیک نظارت میکند. روز گذشته به میدان هوایی حامد کرزی رفت. افغانستان از ما است و حفاظت آن هم مکلفیت دائمی ماست. حال افغان ها نسبت به هر زمان دیگر برای ادای این مکلفیت متعهد شدند.
دائمی مکلفیت ده.
خلوصی اکار وزیر دفاع ترکیه گفته است که اگر متحدان تعهد سیاسی، مالی و لوجستیکی کنند، شمار از نیروهای نظامی ترکیه برای تامین امنیت میدان هوایی بین المللی آمد کرزی در افغانستان میمانند. و این اظهارات را هفته گذشته در پیوند به خروج یا ماندن نظامیان ترکی از این میدان و پس از چند هفته بحث و گفتگو بیان کرد. در حال حاضر 2000 نظامی ترکی در میدان هوایی بین المللی آمد کرزی مستقر هستند و برخی مسئولیت‌های امنیتی را نیز بر عهده دارند. اما طالبان در اعلامیه گفتند که حضور نیروهای خارجی در افغانستان تحت ارنام وزر کشور قابل پذیرش نیست. در اعلامیه تاکید شده که تامین امنیت سراسر افغانستان، میدانهای هوایی، سفارتخانه‌های کشورهای خارجی در افغانستان و نمایندگی‌های دیپلماتیک مسئولیت افغان‌ها است. طالبان در اعلامیه خود افزوده است که هیچ کسی نباید آرزوی حضور نظامی و امنیتی را در افغانستان داشته باشد و نباید گامی برداشته شود که در نتیجه آن مناسبات مردمان و کشورها به تیرگی بگراید.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
نو 14 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد شنونده عزیز در مورد ماهیگیری در ولایت پنجشیر برایتون خواهیم گفت که در این عرصه سرمایه‌گذاری کمتر صورت گرفته، اما توجه برخی از علاقمندان سرمایه گذاری در پرورش ماهی را به خودش جلب کرده. برخی از روزنامه های جهان را هم در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. درباره گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان هم تا لحظات بعد مشنوید. و در مورد حج که قرار است امسال باز هم با حضور 60,000 زائر از داخل عربستان سعودی برگزار شود، برایتان در نیمه دومین ساعت جزئیات خواهیم داد. اما پیش از اینها، به دنبال حمله مرگبار اجرام ثور بر دانش آموزان مکتب دخترانه سید الشهدا، شمار از آنها دچار بیماری های روانی شدند. در این رویداد حدود 100 تن جان باختند که اکثریتشان دختران دانش آموز بودند. رادیو آزادی با شمار از خانواده های این دانش آموزان صحبت کرده. گزارش در این مورد.
خدا بیشی این مادر شد بیشی بودم فکر از دیست دادیم دیگه آقادم
پر. روایت تلخی از یک روز سیاه. این صدای حدیث است. مادر عاطفه، دانش آموزی که در زمان حمله یک ماه پیش به مکتب سید الشهدا در محل رویداد بود، در حمله موتربمب و ماین‌های جاسازی شده 18 ثور امسال که در نزدیکی در ورودی مکتب سید الشهدا در شهر کابل رخ داد، بر اساس آمار داده شده از سوی سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، حدود 100 تن جان باختند و حدود 150 تن دیگر زخمی شدند. بخت با عاطفه بود که مانند بسیاری از همقطارانش کشته یا زخمی نشد، ولی از نگاه روانی به شدت آسیب دیده است. این دختر 17 ساله دانش آموز صنف 11 مکتب سید الشهدا است. او به راحتی نمیتواند گپ بزند، اما مادرش میگوید دخترش را به کم و بیش 10 شفاخانه برده، ولی هنوز به حالت عادی بر نگشته است.
کلا مقل از دست داده، در خانه زیاد نیست. اینا کی هستن؟ نیست گوشی مرو بزیگره. ای بس کشار بسی بور نمیه، یار بسی نمیلیدن. از خانه بور کو بیکش من میزنه. تو مادر من نیه، این در چیز هر چیز نگه بسیاری علی.
جمعه شیخزاده، دکتر معالج عاطفه، میگوید که نزدیکی خانه عاطفه به مکتب سید الشهدا و به یاد آوردن خاطرات روز حمله وضع روانیش را بدتر میکند و فراموش کردن آن روز برایش دشوارتر میشود.
تقریبا 3 روز میشه که ما به جریان حملات عصبی عاطفه قرار گرفتیم. مادری زنگ زد که وضعیت دختر خیلی خراب است. رفتیم منزلشان که واقعا وضعیت غیر نرمالی داره. خیلی از وقتها برایشان حملات عصبی رخ میده، بعد از حال میره، غش میکنه، بعد لال میشه متاسفانه. و مهمتر از این که چون منزل اینا چسبیده به مکتب هست، کل خانواده شب دیده هستن.
یکی دیگر از کسانی که در این حمله آسیب روانی دید، سکین است، دانش آموز صنف 11 مکتب سید الشهدا. هاجر مادرش میگوید
تسلط میکرده، بیوش میشده، جق میزد. یک ساعت، دو ساعت و سه ساعت هم جق زدن که مورش فکر نمیمد. مجبور میشده شد خانه مو بودی، پیشکاری میزد، سیرم میرم میزد، بسن یک کمری پیشکاری آرام بخش میزد، با کمر آرام میشد.
این تنها عاطفه و سکینه نیستند که در اثر این حمله آسیب روانی دیدند، بلکه شما مار زیادی از دانش آموزان این مکتب و حمله های دیگر بر بخش های دیگر کشور، برخی ها را به مشکلات روانی دچار کرده است. به گفته دکتر شیخزاده، پس از حمله بر مکتب سید الشهدا بیش از 20 تن به او مراجعه کرده و شماری از آنان وضعیت بدی داشتند. شمار دیگری از آنان به دکتران دیگر مراجعه کردند. حمله به دانش آموزان مکتب دخترانه سید الشهدا یکی از حملات مرگبار است که در غرب کابل رخ داده است. پیش از این بارها به مراکز آموزشی، فرهنگی و حتی زایشگاه ها و ورزشگاه های این منطقه حمله شده است. این حملات افزون بر تلفات، آسیب های روانی زیادی بر کودکان، نوجوانان و دیگر ساکنان این منطقه وارد کرده است. این تصویر کوچکی از جنگ 40 ساله افغانستان است. بر اساس آمارهای رسمی، درصدی بزرگی از مردم این کشور به دلیل جنگ آسیب روانی دیدند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ها حالا 9:20 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاه میکنیم به رسانه های جهان که در مورد افغانستان کدام مطالب را نشر کردند.
روزنامه شرق الاوسط درباره گردهمایی اخیر عالمان دینی بزرگ عربستان سعودی یک مطلب نشر کرده است. روزنامه می گوید که این عالمان از طرفین درگیر جنگ در افغانستان خواستند که به ندای صلح پاسخ مثبت بدهند. روزنامه می افزاید که عالمان دین در عربستان سعودی از قطعنامه گردهمایی اخیر عالمان دینی افغانستان و پاکستان که زیر چتر سازمان همکاری اسلامی برگزار شد حمایت کردند. عالمان دینی افغانستان و پاکستان در گردهمایی روز پنجشنبه خود جنگ جاری در افغانستان را برادرکشی و ناروا خواندند. قطعنامه گردهمایی مکه تأکید کرد که علمای دینی افغانستان و پاکستان باید پیام حقیقی اسلام را نشر کرده و متن‌های دینی را مناسب تفسیر کنند. این قطعنامه خواستار تشکیل یک انجمن مشترک علمای دو کشور برای کمک با تلاش‌های صلح شد. از سوی دیگر روزنامه ستارز اند استرایپس امریکا می نویسد که وزارت دفاع این کشور تلاش می کند که عساکر امریکایی را در یک منطقه نزدیک به افغانستان جابجا سازد. روزنامه می افزاید در حالی که سربازان امریکایی در ماه جولای آینده روند خروج از افغانستان را تکمیل خواهند کرد، پنتاگون یا وزارت دفاع می خواهد که قوای ضد تروریسم را در کشورهای همجوار افغانستان مستقر سازد. ستارز اند استرایپس می نویسد که وزارت دفاع می خواهد که از این طریق فعالیت های تروریستی را بعد از خروج عساکر از افغانستان زیر نظر داشته باشد. روزنامه می نویسد که مقامات وزارت دفاع امریکا تا کنون در مورد کدام موافقتنامه با کدام کشور امضا نکردند. ستارز اند استرایپس در اشاره به سخنرانی اخیر وزیر دفاع لوید آستن به کمیته خدمات نظامی مجلس سنا می نویسد که گفت روند خروج عساکر از افغانستان در ماه جولای آینده تکمیل خواهد شد. او افزود که بعد از خروج همه سربازان از افغانستان ادامه حمایت از نیروهای این کشور برای نیروهای آمریکایی دشوار خواهد بود.
متخصصان تجارتی به این باورند که دریای کلان در مسیر رودخانه و چشمه سارها در روستاهای ولایت پنجشیر منابع طبیعی خوبه برای پرورش ماهی است، اما تا حالا در این زمینه هیچ اقدام عملی صورت نگرفته. به گفته مسئولان اداره زراعت پنجشیر، اگر در این ساحه کار شود یک چرخش خوب اقتصادی در محل به وجود میاد. بیشتر در این گزارش.
در میان دو رسته از سلسله کوههای بلند ولایت پنجشیر دریای خروشان جاری است که زیبایی خاصی به این دره بخشیده است. آب دریای پنجشیر از چشمه‌سارهای مناطق بلند، دوردست و کوهستانی سرازیر و در این دره سرسبز جاری می شود. از نظر اهالی محل از آب این دریا مردم پنجشیر کمتر بهره می برند و دریا از مسیر کاپیسا و لغمان به پاکستان می رود. یکی از ثمره های دریای پنجشیر داشتن ماهی متفاوت است، اما به ندرت به دست می آید. جان محمد نوری 28 ساله از بامیان است ولی در کابل زندگی می کند. می گوید پنجشیر آدرس خوبی برای تفریح و خوردن ماهی های خوشمزه است.
صاحب ده ولایت افغانستان آمدیدیم. زیادتر چکرای من در ولایت پنجشیر است چون نزدیک است. 2.5 هفته پیش بود من رفته بودم. شوق از ماهی کدام ماهی پنجشیر هست. کیلوی 700 پاس یک جای هتل 700 بود، یک هتل دیگه 6.5 بود. اما بسیار کم بود ماهی وطنی. تقاضای ما از تجارایی است در این بخش سرمایه گذاری کنه و مردمی که از کابل در پنجشیر میآیند بتونه که با قیمت خوبتر اما از تولید خود پنجشیر استفاده کنه.
عبدالوحید کلانتری 24 ساله باشنده منطقه آبدره ولایت پنجشیر به این باور است که مصرف گوشت ماهی در رستوران های کنار دریای این ولایت زیاد است، اما گوشت ماهی پاکستانی بیشتر در اینجا مصرف می شود.
جلب توجه سیاحین و گردشگرا به ولایت پنجشیر بیشتر است و رستوران ها و هتل هایی که در اینجا عرضه خدمات می کنند یا ماهی هایی که وارد می شه از پاکستان است. اکثر این ماهی ها از پاکستان به افغانستان صادر میشه و به ولایت پنجشیر. وقتی که مهمان ها به هتل ها مراجعه میکنن، اون ماهی که اگر در ولایت پنجشیر پرورش پیدا بکنه کیفیت بیشتری داشته باشه. ما در گردهمایی ها و همچنان از طریق رسانه ها صدای خود به مسئولین رساندیم که در قسمت ایجاد فرمای ماهیداری در ولایت پنجشیر پرورش ماهی یک توجهی بکنن، ولی تا هنوز این توجهی صورت نگرفتن.
شماری از سرمایه گذاران نیز ابراز علاقه کردند که در بخش ایجاد فارم های ماهی در پنجشیر سرمایه گذاری کنند. میر اکبر 34 ساله تاجر مقیم کابل است و در این مورد میگوید:
میخوام یک پرورشگاه ماهی در ولایت پنجشیر بسازم، چون که خیلی فضای مناسب داره، دریای پنجشیر خیلی جای خوبی است برایش و باید در این بخش سکتور که مربوطش میشه مراسیت زراعت ولایت پنجشیر باید با ما همکاری کنه که از کجا شروع کنم، کدام معیارها و استانداردها را در نظر بگیرم تا بتونم این پروژه را به موفقیت برسم.
با این حال مسئولین حکومت محلی ولایت پنجشیر میگویند یک برنامه تحقیقاتی را روی دست دارند که به اساس آن زمینه ایجاد فارم‌های ماهی در دریای پنجشیر فراهم شود. محمد رؤوف یعقوبی رئیس اداره زراعت ولایت پنجشیر:
عدم موجودیت چوچه ماهی سردابی یکی از دلایلی است که مردم به ماهی پروری در ولایت پنجشیر علاقه نداشته و در ضمن از او عدم آگاهی مردم به مزایای اقتصادی ماهی های سردابی است که بسیار اقتصادی و با قیمت خوب به بازار عرضه میشه، به اون لحاظ آگاهی کافی ندارن. ریاست زراعت در پلان سال 1400 یک بار فارم کمپلکس تکثیری ماهیان سردابی را در نظر داره. پروسه تدارکاتی این فارم در حال تکمیل شدن است. جهت رشد صنعت ماهی پروری در ولایت پنجشیر سروه های مقدماتی آغاز شده و علاقمندان در سطح ولایت برای احداث فارمای ماهی پروری ثبت نام کردند که بیشتر از 500 قطعه درخواستی به ریاست زراعت پنجشیر تا به الحال مواصلت ورزیده.
در سالهای اخیر پنجشیر به دلیل آب و هوای گوارا و داشتن امنیت به ساحه تفریحی و محل تجمع گردشگران مبدل شده است، اما با توجه به این وضعیت مناسب در آن از نظر آگاهان مسائل انکشافی سرمایه گذاری لازم در هیچ بخشی در این ولایت صورت نگرفته است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
گفتگوها با منظور احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان دیروز در شهر ویانا دوباره آغاز شد. این توافقنامه از سال 2018 میلادی که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا از آن بیرون شد در معرض خطر سقوط قرار دارد. وزیر خارجه جرمنی از همه جوانب گفتگوها در ویانا خواسته که انعطاف پذیر باشند. بیشتر در این گزارش.
هیئت‌های مذاکره کنندگان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان گفتگوهایشان را در تلاش احیای توافقنامه سال 2015 میلادی دیروز 12 جون دوباره آغاز کردند. بر اساس این توافقنامه تهران تعهد کرده بود که برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای‌اش را محدود می‌سازد، اما با خارج شدن اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا از آن و وضع تحریم‌های شدید بر تهران، این توافقنامه مورد تردید قرار گرفته است. مذاکرات دیروز در شهر ویانا پایتخت اتریش با میانجیگری دیپلمات‌های اروپایی، تماس‌های غیر مستقیم بین مذاکره کنندگان آمریکایی و ایران را شامل بوده. تا اکنون 5 دور گفتگوها در تلاش احیای توافقنامه سال 2015 میلادی دایر شده است. در اوایل ماه جاری مذاکره کنندگان گفته بودند که گفتگوها به سوی ظریف‌ترین مرحله آن در حرکت است. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در این مذاکرات در توییتر خود نوشته که گفتگوها در ویانا به شرکت کنندگان مذاکرات این امکان را میسر می‌سازد تا در مورد چگونگی تنظیم و مدیریت کارهای بعدی برای انجام مذاکرات موفق و سریع تبادل نظر کنند. هایکو ماس وزیر امور خارجه جرمنی از همه اطراف درگیر مذاکرات در ویانا خواسته که انعطاف پذیر باشند. هایکو ماس به خبرگزاری رویترز گفته موضوع مهم انعطاف پذیری و عملگرایی همه طرفهای شرکت کننده در گفتگوهاست. به گفته وزیر امور خارجه جرمنی بازی برای کسب وقت به نفع هیچ کس نیست. توافقنامه هسته‌ای قدرت‌های بزرگ جهان با ایران که به طور رسمی به نام برنامه جامع اقدام مشترک شناخته می‌شود، از سال 2018 میلادی به این سو که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا واشنگتن را از این توافقنامه خارج نمود و تحریم‌های فلج‌کننده را دوباره بر ایران وضع کرد، در معرض خطر سقوط کامل قرار دارد. ایران در پاسخ به خارج شدن آمریکا و وضع تحریم‌های شدید بر تهران به طور متداوم از محدودیت‌های وضع شده روی برنامه هسته‌ای تهران که در توافقنامه سال 2015 ذکر شده تخطی کرده است. ایالات متحده به طور رسمی بخشی از گفتگوها در ویانا نیست، اما اداره جو بایدن رئیس جمهوری فعلی آمریکا تمایل واشنگتن را برای پیوستن مجدد به توافقنامه هسته‌ای قدرت‌های بزرگ جهان با ایران اعلام کرده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده اخیراً به نمایندگان کنگره این کشور گفته که گفتگوها بدبینانه به نظر می رسد و تا هنوز مشخص نیست که آیا ایران تمایل دارد و آماده ای انجام کارهایی است که باید انجام داده شود. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این هفته موضوع کاملا جداگانه ای را مطرح کرده گفت ایران اطلاعات لازم را که اداره بین المللی انرژی هسته‌ای در مورد مواد هسته‌ای احتمالی اعلام ناشده مطالبه کرده تا هنوز ارائه نکرده است.
ساعت دقیقا 9:30 به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. فراموش نکنید که در نیمه دوم دو برنامه هفتوار هم داریم، برنامه جوانان، هوای تازه و آزادی و شنوندگان. اما حالا سرخط خبرها. مقام های افغان میگوین عصر دیروز انستیتوت کثیرالرشتوی عبدالوکیل خان در منطقه فروخیل ولایت میدان وردک هدف انداخت آوان قرار گرفت. اداره ملی تنظیم آب افغانستان گفته بندهای آبجوی زندان و قوسپوره در ولایت سمنگان به بهره برداری سپرده شده. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان و منطقه افزایش خشونت ها در این کشور را غیر پذیرفتنی خوانده است. مجموعه تجارت و سرمایه گذاری افغان چک و سلواک در هفته آینده در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک برگزار خواهد شد. پاکستان میگوید بخش قنسولی سفارت این کشور در کابل سر از امروز تا 17 جون برای مدت یک هفته بنابر همگیری ویروس کرونا مسدود خواهد ماند. رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان پس از حدود 2 نخستین مذاکرات حضوریشان را در بریتانیا برگزار کردند. و صدها تن در مراسم سوگواری خانواده پاکستانی که در کانادا قربانی شدند دیروز اشتراک کردند. بر اساس گزارش‌ها 4 عضو یک خانواده در 6 جون امسال از سوی یک مرد 20 ساله در شهر لندن کانادا توسط موتر باربری هدف قرار گرفتند و جان باختند. سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. گزارش دیگر هم داریم، سپس برنامه های هفتوار ما. در مراسم حج امسال تنها 60,000 تن از داخل عربستان سعودی اشتراک خواهند کرد، اما زائران خارجی امسال هم اجازه اشتراک در مراسم را ندارند. ریاض میگوید که این تصمیم به خاطر نگرانی از همگیری ویروس کرونا اتخاذ شده. بیشتر در این گزارش.
عربستان سعودی روز شنبه اعلان کرد که در مراسم حج امسال صرف 60,000 نفر از داخل این کشور که واکسین شدند اشتراک خواهند کرد. زائران از خارج عربستان سعودی امسال هم به دلیل نگرانی از کرونا اجازه ورود به این کشور ندارند. مراسم حج امسال چند هفته بعد برگزار می شود. آژانس خبررسانی دولتی عربستان سعودی این خبر را به استناد یک اعلامیه وزارت حج و عمره نشر کرد. اعلامیه می گوید که عربستان سعودی که افتخار میزبانی هر سال حجاج را دارد، این اقدام را بنابر نگرانی در مورد صحت، سلامتی و امنیت حاجیان اتخاذ کرده است. همچنین تصمیم گرفته شده که در مراسم امسال تنها افراد دارای سن از 18 تا 65 سال اشتراک خواهند کرد. در مراسم سال گذشته صرف 1,000 نفر از داخل عربستان سعودی سهم گرفتند. 2/3 این حاجیان از خارجان 160 کشور مقیم در عربستان سعودی و متباقی نیروهای امنیتی و کارمندان صحی بودند. در گذشته هر سال تقریباً 2 میلیون نفر از سراسر جهان در مراسم حج اشتراک می کردند. حج در زندگی یک بار بالای مسلمانانی که توانایی دارند فرض بوده و یک مناسبت برای نیایش و پشیمانی از گناهان پنداشته می شود. خاندان برسر اقتدار آل سعود در عربستان سعودی از میزبانی حجاج و حفاظت اماکن مقدس مشروعیت کسب می کند. اگرچه شیوع بیماری در هنگام حج همیشه مایه نگرانی بوده، اما مقامات این کشور باز هم تلاش می کنند که این مراسم چون یک رکن اسلام همساله برگزار شود. گزارش آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس می افزاید که عربستان سعودی قبل از شیوع کرونا با خطر یک ویروس دیگر به نام میرس در سالهای 2012 و 2013 روبرو شده بود. مقامات آن زمان مقررات صحی را شدت بخشیده از افراد مریض و مسن خواستند که در مراسم حج اشتراک نکنند. همچنین به زائران کشورهای مناطقی که ویروس ایبولا در افریقا در آن انتشار یافته بود اجازه ورود به عربستان سعودی دادن نشد. ریاض تصمیم گرفت که برای جلوگیری از انتشار و سرایت کرونا سرحدات را چندین ماه مسدود کند. عربستان سعودی از آغاز شیوع کرونا از ابتلای 462 هزار نفر به این بیماری و مرگ و میر 7500 نفر گزارش داده است. سازمان صحی جهان میگوید که تاکنون 15.4 میلیون دوز واکسن در عربستان سعودی به مردم تزریق شده است. 30 میلیون نفر در این کشور زندگی میکنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. در بخش خبری این ساعت البته گزارش ها و مطالب خبری از افغانستان و جهان داشته. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی سپاسگزار هر یکتان هستم. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست. نخست برنامه جوانان هوای تازه، سپس آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان گوشه‌گیر هستند؟ عواقب این گونه گوشه‌گیری بین جوانان چی خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه می توانیم جوانان را از این حالت نجات دهیم؟ در این هفته در مورد این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ضیاءالحق شمس استاد روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نوجوانان آینده سازان کشور هستند و جوانان سرمایه و قوه کاری همان کشور. در افغانستان فیصدی بیشتر را قشر جوان تشکیل می دهد، اما گفته می شود که بیشتر آنها گوشه‌گیر هستند و به اصطلاح عام اجتماعی نمی باشند. عبدالسمیم صافی، یک تن از جوانان شهر کابل، میگوید گوشه‌گیری جوانان و نوجوانان دلایل مختلف دارد.
به نظر من دلیل اول همین مرضی که فعلا در افغانستان گسترش یافته، یعنی اوجش است، کرونا. اکثرا جوانان ترس از این دارن که مبادا یکی از اعضای خانواده‌شون این مرضی از اونا بگیرن و گوشه‌گیری اختیار کنند. قدم دوم، اکثرا جوانان هستند که با گیم پابجی معتاد هستند و اونا حتی به اندازه معتاد هستند که نمیتونن مثلا کسایی که در چهار طرف یا دور بر اونا هستند هست اصلا توجهی به اونا نمیکنند. و دلیل سوم، تفاوت‌های سنی است. مثلا در یک خانواده کسایی که بزرگتر هستند، زمانی که یکی از اعضای خانواده یک جوان یک خانواده یک نظر رمیته به گپا یا به اون نظر زو اصلا اونا گوش نمیتن و می سبب میشه که آیسته آیسته اونا اعتماد به نفس خود از دست بدن و گوشه‌گیری اختیار بکنن. دلیل دیگهش بیکاری است. اکثر جوانان کار ندارند.
صمیم صافی همچنان افزود جوانانی که گوشه‌گیر هستند در جامعه و در خانواده با مشکلات فراوانه روبرو می شوند.
در قدم اول خو ارتباطات فامیلیش کم میشه، یعنی آیسته ارتباطات به کلی از بین میره. در قدم دوم برای خودش زندگی مشکل میشه، یعنی ای که آیسته زندگی برش خوشایند نمی باشه و منجر بیه میشه که خودکشی بکنه. و همچنان افرادی که دور برش هست، فردی که گوشه‌گیر است او را اصلا دوست ندارن و می گوشه‌گیری باعث میشه که هیچ وقت پیشرفت نکنه در زندگی، چون زندگی با ارتباطات است. اگر ارتباطات درست داشته باشیم هیچ وقت ما به قله‌های بلند یا به موفقیت رسیدن نمیتونیم.
راضی احمدی از ولایت فاریاب است و فعلا باشنده شهر کابل و محصل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی می باشد. او به این عقیده است که گوشه‌گیری جوانان بستگی به وقت و زمان نه، بلکه بستگی به جرأت آنها دارد.
چون قبلا هم می‌دیدیم بسیاری جوان ها گوشه‌گیر بودن، یک تعداد گوشه‌گیرشون به دلیل از این بود که اینا زیاد پسرفته بودن، جرأت نداشتن که در جمع یا در اجتماع برن گپ بزنن، که این سرچشمه می گرفت از این که فامیلا از کودکی یا روحیشان کشته و از بین برده بود. مثلا اگه با یک مجلس گپ می‌زدن، اگه می‌خواستن در مورد یک چیز نظر بدن، می‌گفتن که تو چوب باش، تو شتو که از این چیز را نمی‌فهمی، دیگه کلانا که بود گپ نزن. و در این اواخر دلیل گوشه‌گیری جوانان موبایل است، اینترنت است. از بس اینا درگیر موبایل، اینترنت، سوشل میدیا و گیم هستن که اینا را از اجتماع رانده، گوشه‌گیر شدن، در دنیای خودشان هستن، هیچ سهمی بین جامعه یا اجتماع نمیگیرن، فقط در اجتماع کوچک یا با گروپ را که در سوشل میدیا یا در گیم دارن با اونا سرکار دارن.
گوشه‌گیری جوانان دلایل مختلف دارد که یکی از این دلایل رو آوردن به مواد مخدر است. نورویج احمدی به این باور است.
فعلا محیط که ما شما زندگی میکنیم یک محیط تنگ فرهنگی است و دیگه ای که نبود کار، شرایط زندگی نامناسب، نبود مکانهای تفریحی کافی و یک دلیل عمده دیگه ای است که جوانانی که به مواد مخدر رو آوردن، اینا فعلا دمی زمان بیشتر گوشه‌گیر شدن، حتی از فامیل، از جامعه دور شدن. و دلایل دیگه میتونه یک مرگ اقارب نزدیک باشه که جوانان گوشه‌گیر ساخته.
نورویج احمدی همچنان میافزاید در قسمت راه حل گوشه‌گیری جوانان هم دولت و هم خانواده نقش مهم دارند. از خودش میشنویم.
به طور مثال خانواده باید در بین اولاداش تبعیض نداشته باشه. محیطی که زندگی میکنن یک محیط با محبت، با صفا و صمیمیت باشه. به مشکلات هر عضو خانواده رسیدگی شده بتانه. و گپ مهمی که فرام ساختن شرایط ازدواج به موقع و مطابق به خواست جوانان باشه باید. و تشویق جوانان به مطالعه و آموزش مسلک دلخواهشان. یکی راه حل که مربوط به دولت میشه. به طور مثال کار همه جانبه در قسمت آوردن صلح در کشور، تقویه نهادهای تحصیلی و شرایط بهتر تحصیل بر جوانان، از بین بردن فقر از جامعه و دیگه ایجاد فرصتهای شغلی میتونه موارد باشه که مربوط به دولت میشه.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان گوشه‌گیر هستند؟ عواقب این گوشه‌گیری جوانان چی خواهد شد و راه حل چیست؟ چگونه میتوان جوانان را از انزوا و گوشه‌گیری نجات داد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ضیاءالحق شمس استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که عوامل ای که بعض از جوان ها گوشه‌گیر هستند، حتی از خانواده دور هستند، از دوستایشان دوری میکنن، عواملش چی است؟
این وضعیت ما در اصطلاحات علمیش انزوای اجتماعی میگیم. یک تعداد کسایی که برشان حالتهای عادی یا نیمه عادی دوری گزینی از دیگرا، مردم گریزی رخ میده و در حالتهای حادش به شکل یک نوع بیماری که ممکن است به خود ضرر برسانه، استعداد تکلیف به خود یا دیگرها در او بالا بره و خصوصا استعداد خودکشی در او بسیار بالا بره. این یک نوع تکلیف است که در حد اعلایش میرسه. ممکن به علتهای مختلف پیش بیه، ممکن خشونت ها، ممکن بحران های زندگی فامیلی و مشترک پدر و مادر و واقع شدن در یک جمع، کم ارزشی، مشکل فیزیکی یا معلولیت، مشکل روانی، از نوع مشکلات اجتماعیش ممکن بیکاری، مسئولیت های بسیار گران، سنگین، خشک و تلخ باعث ازی میشه، یا مثلا فرصت هایی که کسی از دست داده باشه، ضرر هایی که برش رسیده باشه یا تهدید هایی که برش متوجه باشه باعث این نوع انزوای اجتماعی شوه.
خب عواقب این قسم گوشه‌گیری و در انزوا بودن و دور بودن از همه، جوانا را با کدام مشکلات روبرو می‌سازه؟
عواقبی که میتونه داشته باشه، ممکن افراد حیثیت اجتماعیشان از دست بدن، اعتبار موقعیت اجتماعیشان که از نظر روانی برشان اعتماد به نفس پایین میته و ممکن سلامتی اجتماعی را، تایید اجتماعی را از دست بده، احساس اطمینان در جامعه را از دست بده، کار جمعی یا سوشیل ورک یا کار با دیگران را نتانه کرده، کار اجتماع را نتانه کرده، از شروع کردن ها بترسه، از پایان دادن ها بترسه، ورزایت زندگی و درک فرصت ها برش خیلی پایین شوه، که در افراد متاسفانه وقتی اینها رخ میده باعث انواع خشونت ها، بحران زندگی اجتماعی روانی، ترس، بیکاری و انواع از دست دادن فرصت ها و باعث وجود آمدن ضرر ها و تهدید های زیاد میشه متاسفانه.
و خب استاد، رای حل چی است؟ چطور میتونیم جوانا را از این مشکلات و از این گوشه‌گیری و در انزوا بودن نجات بدیم؟ یا خود جوانا چطور میتونن که خود از این مشکل نجات بدن؟
رای حلش پس برمیگرده به زمینه های اجتماعی و نقش فرد که در روی فا میکنم. مثلا باید امی افرادی که در امتوی گذت قرار میگیرن باید بتانن روابط سالم و درست از سر برقرار بکنن، یا حداقل در معرض روابط سالم و درست قرار بگیرن، روابطی که بتانه به اینا صمیمیت برگردانه، تایید اجتماعی رو برگردانه که خیلی زیاد مهم است و در مقابل وضع انزوا اجتماعی است که باعث دادن احساس اطمینان میشه به طرف مقابل و اعضای یک مجموعه. سوشل ورک یا کار اجتماعی که با همدیگر میکنن، از طریق اینها ممکن است مشکل زیاد رفع شود. از طریق شروع کردن از آسان ترین ها و خردترین کارها که رفع بیکاری باشه، رفع بیارزشی باشه، رفع مشکل گریز از دیگرها و احساس تنفر از خود و در خود باشه، و دادن احساس رضایت، احساس اهمیت به فرد و این فردی که مشکل داره این مشکلش حل میکنه، دادن فرصت ها به هم دیگر، بخشیدن هم دیگر، محبت کردن با هم دیگر از امکانات و فرصت هایی هست که میتونه این مشکل رفع کنه.
دوستان عزیز، ضیاءالحق شمس استاد روانشناس بود که در مورد عوامل، عواقب و راه حل های گوشه‌گیری جوانان صحبت میکرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من روی آمدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
آزادی و شنوندگان،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما، مصاحبه هم داریم در مورد شکایت شما از وزارت معارف، و همچنان تعداد از پیام های شما را با محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی، سرپرست وزارت شهدا و معلولین، در میان گذاشتیم. ایشان از طریق واتساپ به بعضی از سوالای شما جواب ارائه نمودند که یک قسمت جواب ایشان را در این برنامه گنجانیدیم.
رادیوی آزادی است صحبت نمایید ثبت می شود.
اما سالا حقوق و امتیازهای شهدا در ماه حمل توزیع می شد. فعلا ماه جوزاست. وارثین شهدا در بدرشان وقتی که آمدن و اینا گفتن شما تذکره الکترونیکی بگیرید. با وجودی که اینا بسیار با تکلیف و پریشانی تذکره های الکترونیکی را به دست آوردن، اما روزا در ریاست شهدای بدخشان می روند، اونجا ورقه درخواست می دن. در روز 15 روز از آمدن مردم در این جاشر است، پول در مستوفیت بدخشان که 5 کیلومتر فاصله ندارد آمد است، پول مردم با کاولبانگ از مستوفیت روان نمی کنن که همین مردم بیچاره و غریبی که از ولسوالی های دوردست آمد است به این آبدن.
محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی سرپرست وزارت شهدا و معلولین از طریق واتساپ به بعضی از سوالای شما جواب ارائه نمودند. بشنوید.
جناب نظر سید، فقط میخواستم خدمت هموطنان عزیز ما مخصوصا ورثه معظم شهدا و معلولین عزیز و از طریق رسانه با عزت شما عرض برسانم که با تاسف کماکان ما در قسمت توزیع حقوق و امتیازات ورثه معظم شهدا و افراد دارای معلولیت هنوز هم به چالش مواجه هستیم. پروسه بررسی اسناد و همو تصفیه ها، هم روشنسازی و یا بحثی که ما به نام شفافیت از 3 سال به این طرف آغاز کردیم هنوز پایان نیافته. سال گذشته آمدن کرونا باعث شد که این مسئله در تاخیر قرار بگیره. سال پیشتر از اون مسئله بایومتریک بود، بعدا با آمدن پروسه توزیع تذکره الکترونیکی او به تعویق افتاد. بالاخره تا امروز متاسفانه این پروسه تکمیل نشده، اما میخوایم خدمت شما و شهروندای عزیز اطمینان بتون که پروسه انشالله در مراحل آخری خود است و به زودترین فرصت انشالله این پروسه ختم میشه و ما توفیق پیدا میکنیم که امو بسته های سیاه و سفید از هم جدا کنیم و کسانی که حقوق و امتیازاتشان توسط کمیته های معذفه که به حکم جلالت ما رئیس جمهور افغانستان توزیف شدن توسط از اونا تایید شوه، حقوقشان پرداخت میشه. دو اصل در این رابطه مقید شده توسط طرز العمل که هیئت محترم مشخص کرده که باید اسنادشان تایید شوه که هم اسناد اصلی و اسناد فرعی دارن و هم تذکره الکترونیکی گرفته باشن تا مسئله بایومتریکشان تنظیم شده باشه. به هم حالت تعداد زیاد دوستای ما این کار خوشبختانه کردن و در بعضی ولایاتی که مشکلات از نوعی توزیع تذکره وجود داره هم رابطه نزدیک و تفاهم‌نامه‌ای که با اداره محترم ملی احصای معلومات داشتیم، رئیس محترمشان لطف کردن و با تمام ادارات مربوط خود در تمام ولایت هدایت دادن که به این قشر معظم اولویت داده شه و اینا رو بدون نوبت تذکره میتن. به خاطر تمام عزیزا میتونن مراجعه کنن، وقتی به تذکره مراجعه میکنن ثبت نام میکنن، شاید یک هفته وقت میگیره که بعد دوباره اینا رو بخواهن که تمام مراحل تکمیل شه و مو کارت استوانی تذکره رو بهشون تقدیم بکنن. به هر حال این یک ناگزیری هست. من میفهمم بر دوستا تکلیف است، خصوصا کسایی که در ولسوالیهای دوردست زندگی میکنن یک چالش بسیار جدی است، اما ناگزیر هستیم در این راستا همکاری و حوصله‌مندی شهروندان عزیز خود مخصوصا ورثه معظم شهدا و افراد دارای معلولیت ما همکاریشان را می‌خواهیم تا اونا هم در این پروسه شفافیت که متضمن تداوم این قانون و تداوم این پروسه هست با ما همکاری همیشگی خود داشته باشند. تعهد ما برشان نیست که ما تمام گره‌ها، مشکلات و چالش‌های بیروکراتیکی که هست اونا را در اسرع وقت رفع بکنیم و سعی کنیم تا در همکاری تنگاتنگ با این عزیزا ما این پروسه را سرعت ببخشیم و با حقوق حقیقی عزیزا را بهشان برسانیم. در رابطه با مسئله تثبیت درجه معلولیت، اونا هم یک تیم معززی که از وزارت محترم ساعت آمد در سینما پامیر حضور داشتن، برای اینکه برای افراد دارای معلولیت یک مشکل بود، یک دفعه به اینجا میامدن یک دفعه به سینما پامیر، از دو سه ماه به این طرف اونا را هم در داخل وزارت جای به جای کردیم. بعد یک مشکل بود که اونا به نظر مصروفیت های دیگه فقط هفته یک روز اینا معلولین عزیز میدیدن و همو تثبیت درجه معلولیت میکردن. با وزارت محترم ساعت آمد به تفاهم رسیدیم که اونا بعد از این هفته 6 روز این برنامه را دوام بتن و خدا بخواهد در حدود 3-4 هزار معلول عزیز ما که منتظر این پروسه هستن اونا را انشاءالله در ظرف 20 روز تا یک ماه تمامشان بررسیشان تکمیل میکنیم و اونا از این مرحله میگذرن و کسانی که تذکره الکترونیکی گرفته باشن و در این حال اما اسنادشان هم از طرف کمیته محترم که بر بررسی معذف حسن از طرف از اونها تایید شده باشه، ما در خدمتشان هستیم و پروسه تادیات قبلا آغاز شده. ما در ماه حملی شروع کردیم، به مجردی که بودجه امسال از پارلمان افغانستان پاس شد این پروسه را اندازی شده و ما همکنون که خدمت شما عرض میکنم، ما دو ماه میشه که پروسه توزیع حقوق مادی را آغاز کردیم و ما بیشتر از 30% حقوق و امتیازات برسه معظم شهدا و افراد دارای معلولیت چی از بخش ملکی و چی از بخش نظامی را پرداخت کردیم و دیگرها هم انشاءالله متعهد هستیم که ظرف 2-3 ماه آینده خلاص میکنیم، چون شما میفهمین که پروسه زمانگیر است و همون محدودیت امکانات ما، محدودیت پرسنل، نبود امکانات برقی و بالاخره همون روش های بیروکراتیک و سنتی که در گذشته ما داشتیم و تا هنوزم او در مرحله اجرا هست بر ما یک مقدار مشکلات خلق کرده و دفعتن این پرداخت ها صورت گرفتن نمیتونه. کسانی که حقوقشان از سالهای گذشته هم مانده، متاسفانه اونا هم بنابر همین مسئله بوده که در کارهای اداری ما شفافیت تامین نشده بوده، به او خاطر وزارت محترم مالی بر ما امو بودجه کافی را ندادن. ما متعهد هستیم که مجرد که اسناد ما تصفیه شوه و ما یک سند پاک را در رابطه با داشتن تعداد افراد دارای معلولیت و برسه شهدا به وزارت محترم مالی و مقام مالی دولت ارائه بکنیم، اونا و تادیات سالهای قبل هم که انجام نشده و وجوهی از او رو بر ما وزارت محترم مالی میته و ما خدمتی همتنهای عزیز خود تقدیم میکنیم. قروز طلبات سالهای گذشتهشان هم زبط وزارت وجود داره، همه گی حقوقشان محفوظ است، برشان اطمینان میتیم که پرداختا صورت میگیره و او شرطش ایست که ما همین پروسه بررسی رو تکمیل کنیم و به وزارت محترم مالی اسناد دقیق و اسناد قابل قبول در رابطه با شفاف بودن پروسه برشان ارائه کنیم. در رابطه با سایر مسائلی که دوستای عزیز ما شکایت دارن از نوعی تاخیر، ما در عین حالی که پروسه تصفیه را پیش میبریم یا مو بررسی اسناد، پروسه برقی سازی یا دیجیتال سازی اسناد که کارتوتیکی عزیزا هست که در حدود 400 هزار دوسیه میشه، اونا را هم مرحله و دیجیتال سازی از اونا را آغاز کردیم. انشاءالله ظرف یک سال در تمام ولایت، در گذشته ما چند ولایت محدود انجام داده بودیم، حال در تمام ولایت پروسه آغاز شده، عنقریب کارشان آغاز میشه، خریداری های تجهیزات صورت گرفته، استخدام هم در مرحله نهایی خود است، همکارا در تمام ولایت مصروف میشن که تا تمام کارتوتیک ها و دوسیه های ای عزیزا را دیجیتال کنن و بعد از این انشاءالله در رابطه مفقود شدن اسناد و سایر تقلباتی که در گذشته میتونست تشویش برانگیز باشه اونا هم مرتفع میشن.
محترم آقای عبدالقادر قلاتوال، عضو کمیسیون معارف اولسی جرگه، قسمی که شنونده عزیز ما را شنیدن، ایشان در مورد کمبود کتاب ها و عدم رسیدن کتاب ها شکایت داشتن. در مورد کتاب ها اگر جواب را کنیم خوش میشم. سه بفرمایید
جناب نظر صاحب. هر انتقاد و هر اعتراض هموطنهای ما با جای است، حقیقت است، ما قبول داریم. ما با درک مسئولیت تقریبا در مای یک مرتبه خو مسئولین وزارت محترم معارف دعوت میکنیم و برای ازوا مشکلات مردم انتقال میکنیم و همچنان روزه یک شنبه که روزی وکلا دید و بازدید با مسئولین وزارتخانه های مختلف هستند و جمله وزارت معارف هم ما پیام ها را برشان میرسانیم و از طریق مکتوبا هم همین مشکلات برشان رساندیم و ازارات آخر جناب وحیدی صاحب معین وزارت معارف چنین بودن که اونا فرمودن که در جریان یک ماه، یعنی تقریبا 20-25 روز از او گپ تیر شده و ما قراردادی که با چین داریم و تقریبا در حدود 37 میلیون جلد کتاب های صنف های مختلف وارد افغانستان میشه و قرارداد هم طوری هستن که تنها به کابل انتقال نمیشه بلکه مستقیما به ولایت هایی که سهمیه داده شده انتقال میشه. ما منتظر هستیم که به خاطر رفع مشکلات مردم ما، خاصتا کتاب های صنوف 7-8-9 که در اکثریت ولایت می مکاتب امی سنچی موجود نیستن، کتاب ها موجود نیستن، امی کتاب های دوره متوسط البته، و همچنان اگر معارف تقویه نشوه، معارف ستون فقرات جامعه هستند و خدا ناخواسته اگر با می شکل بانه شاگردای بدون سویه و شاگردای نالایق که سوادشان هم به سطح بسیار پایینی می باشند، وقتی که از صنف 12 فارغ میشه، شکلی که توقع جامعه ازشان دارن اونا نمیتونن که منظر خدمت شود و به شکل درستشان حداقل دروس را ارائه کنه برای شاگردای خود. فلهذا لازم هستن که اول در کیفیت معرف باید توجه صورت بگیرن، کیفیت باید بلند برده شود. شاگردایی که مشکلات عدم موجودیت استادا داره دقیق هستن. در زیاد مکاتب کشور معلمین موجود نیست، صرف شاگرد میرن اونجا، وقتشان ضایع میشه. متاسفانه که تدریس با وقت و زمان برشان با شکلی که وصول جواب میکنن صورت نمیگیرن. ما یک بار دیگه از مسئولین محترم درجه یک وزارت معارف تقاضا مندیم که با توجه به این مشکلات مردم افغانستان و آینده سازان افغانستان به توجه جدی کنه و مسئولیت دنیوی و اخروی خود مرفوع بسازه.